أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واصطبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون قبلا فرمود پیمانی که بستید نقض نکنید. اونگاه جریان تقیه را ذکر فرمود که اگر کسی بر اساس تقیه به کفر تلفظ کرد این منافی اون پیمان نیست چون قلبش مطمئن به ایمان است. ولی اگر کسی مشروح و صدر بلکر بود معاذ الله یا حدوثاً ملحد بود یا بقاءً مرتد شد چنین شخصی گرفتار غضب الهی است از یک سو عذاب عظیم را در بر دارد از سوی دیگر لطف خاص الهی که هدایت پاداشی است از اونها گرفته می شود از جهت سوم از نظر مجاری ادراکی درون و بیرون محروم از معرفت هم از سوی چهارم فرمود فعلیهم غضب من الله این یک و لهم عذاب عظیم این دو منشه این کارها هم این است که ذالکه بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره که در اینجا این محبت داشتن به معنای ترجیح دنیا بر آخرت است به دلیل کلمه علا که فرمود استحب الحیات الدنیا علی الاخره به این الف و سین و تا هم نشان تأکید است نظیر استکبره اینا خیلی دنیا دوستن حب و دنیا رأس و کل خطیئه اینا هم که مفرط در محبت دنیای این افراط در محبت دنیا این توابر هم داره نظیر این که فمود اما فمودو فهدیناهم فاستحبوا اما علی الهدى به این که فرمود و ان الله لا یهدی القوم الکافرین این هدایت پاداشی نظیر این که در باره ثمود فرمود ما اینا را هدایت کردیم به وسیله عقل و فطرت از درون به وسیله وحی و نبوت و رسالت از بیرون اما این ثمودی که هدیناهم فاستحب العمى علی الهدى این گروه کافر هم بعض این که از هدایت های درونی و بیرونی ترفی نبستند گرفتار اون کیفر الهی شدن و این است که خدای سبحان اون لوس را از اینها برداشت دیگه اینها را هدایت نمی کنه در موارد فراوانی از قرآن کریم فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه اگر کسی ایمان بیاورد و هدایت تشریعی را محترم بشمارد اونگاه ذات اقدس اله قلب او را روشن میکند گرایشی در دلش ایجاد میکند توفیقی به او عطا میکند به مانند آن و ان الله لا یهدی القوم الکافرین قوم کافرین نظیر قوم عالم قوم عاقل تأکید در کفر است اگر بفرماید لا یهدی الکافرین یه مطلب میفهمیم اگر بفرماید لا یهدی القوم الکافرین مطلب دیگر از الکافرین فقط اون وصف را میفهمیم از قوم کافر کسانی را میفهمیم که کفر مقدم آنهاست در تعبیرات جانب اثباتی هم همین طور است گاهی میفرماد للعالمین و فرماد لقوم یعلمون لقوم یعقلون اونجا که در لقوم یعلمون لقوم یعلمون یعنی عقل و علم مقدم آنهاست اینا قیام و قعودشون به عقل و علم است بنابراین قوم یعقل قوم یعلم بالاتر از عاقل و عالم است که این که قوم کافر فروتر از کافر است فان الله لا یهدی القوم الکافرین این گروه کسانی هستند که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. مجاری ادراک متعدد است، اما مهمترین مجرای ادراکی درون همون قلب است و بهترین مجرای ادراکی بیرون همون سمع و بصر است. انسان با مطالعه کتاب ها مطالب را می فهمد، عالم می شود. با گوش فرا دادن به کلمات علمی و سخنان علمی معارف را در می یابد. سمع و بصر از بهترین و قوی ترین آثار علمی هن، مجاری ادراکی هن، چه اینکه قلب قوی ترین مجرای ادراکی در درون است. اینها مطبوعا طبع شدن. تو اوائل سوره مبارکه بقره در باره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه اونجا گذشت که ذات اقدس اله هرگز دلی رو مهر نمی کند، طبع نمی کند، مگر اینکه صاحب دل صدر و ساقه اون دل رو سیاه کرده باشد. خدا ختم کرد یعنی مهر کرد، ختم الله علی قلوبهم، دلهای اینها رو خدا مهر کرد. خب نامه را کی مهر میکنن؟ وقتی همه مطالب نوشته شده و دیگه جای برای مطلب دیگر نیست، اون وقت امضا میکنن، مهر میکنن. فرمود اینها دل قلبشون رو سیاه کردن، هرچی که باید بنویسن نوشتن. روی نوشتم که نمیشود ما چیز بنویسیم. ما اگر در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله میخونیم که خدا فرمود الله کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم برومن، اگر خدا بخواهد در قلب کسی لطف و صفای ایمان را رقم بزند، اون دل باید نانوشته باشه. چون اگر قلبی سیاه شد و حرفای باطل در اون نوشته شد، یه رو نوشته که چیزی نمی نویسن. اگر این لوح دل شفاف بود، مشمول این آیه که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم برحمت، پس خدای سبحان در اینجا چیزی رقم نمی دارد، برای اینکه خود اونها این دل رو سیاه کرده. لیکن پایان این صفحه دل را خدا مهر میکنند، امضا میکند، ختم الله علی قلوبهم. وقتی مهر کرد دیگه جا برای درک نیست، و اگر طبع کرد مثل که چاپ شده دیگه جا برای تغییر نیست. البته انسان تا زنده است میتواند توبه کند، ولی به سوی اختیار خودشون این راه را بستن. بنابراین هرگز ذات اقدس اله قلبی را مهر نمی کند، قلبی را طبع نمی کند، مگر اینکه صاحب اون قلب، صاحب اون دل کل این صحنه را سیاه کرده باشد. اینایی که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینایی که فعلیهم غضب من ربهم، اینا که فلهم عذاب عظیم، اینا که ثانی هم که طبع الله علی قلوبهم، پس از درون چیزی نمی فهمن، و علی سمعهم و ابصارهم از بیرون چیزی نمی فهمن. بارها مراجعه فرمودید که قرآن کریم دو تا راه را به عنوان مانع الخلوق برای کسب معرفت مشخص کرده است. یکی راه قلب از درون و یکی راه سمع و بصر از بیرون. و در قیامت اینها که هر دو راه را بستن میگن لو کننا نسمه او نعقلو، اگر ما عاقل بودیم از درون خودمون معارف میجوشید، یا سمیع بودیم از بیرون حرف رهبران الهی را گوش میدادیم، امروز گرفتار عذاب نمیشدیم. و ذات اقدس اله هم در بخشای دیگر همین اصل را امضا کرده است، همون لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یا انسان خودش باید صاحب دل باشد، یا گوش شنوا بدهد، گوش بدهد و در صحنه حضور داشته باشد. این نظیر همون مثالهایی که بارها گفته می شد که انسان یا مانند چشمه و چاه از خودش باید آب بجوشد، یا نظیر استخر که یک جدولی به چشمه و چاه دارد اونجا آب می گیرد. خب اگر یه جایی نه از خود آب بجوشد مثل چشمه و نه مثل استخر از جای آب بگیرد، خب می خشکد دیگر. یا لمن کان له قلب باشد، یه چشمه جوشان داشته باشد، او القى السمع و هو شهید، یا گوش بده حرف رهبران رو، نه اون باشه نه این، خب دیگه خشکزار دیگه چیز دیگه. بسیار خوب، اما گاهی ممکن است که فطرتشون هنوز نمرده است، چشم گوش خود را بدهد به رهبران الهی، رهبران الهی این قلب را معالجه میکنند، اگر چون که این واقعا خودشو به اونها بسپارد، اینا قلب را یا مرده را زنده می کنن چه رسد به بین که مریض و شفا بدن. اگر به جایی رسید که اصلا درکی ندارد، خب اون دیگه به سوء اختیار خودش به اونجا رسیده. اما تا فطرت هست، فطرت که از بین نمی رود تا ضعیف می شود، اینا این فطرت را دفن می کنن، زنده به گور می کنن. فطرت لا تبدیل لخلق الله، هیچ کس فطرت را از بین نمی برد. منطق از خواب من دستاها، اینا بین اغراض و غرائز این فطرت را دسیسه می کنن، مدسوس می کنن، یعنی مدفون می کنن. هم ید و صحوف تراب هم از همین راز دیگر. دسیسه کردن یعنی همین، یک هدف مشعومی را انسان در لابلای سلسله مسائل زیر مسائل دفن می کند. این روش کنن دسیسه. مدسوس هم همینه. دستاها ما به تفعیل همین سلاسی مجرد است که اصلش دستسه بود. رد خواب من دستسه ها، منطقه یکی از این سین ها به الف و یا و به الف تبدیل شده شده دستاها. اینه تدسیس کرده، دسیسه بالغ کرده، این فطرت را بین اغراض و غرایز دفن کرده. اون بیچاره زنده به گور است و رنج میبرد ولی حرفی برای گفتن نداره. اگه یه راه ضعیف باریکی باشد و انسان گوش بدهد، انبیا او را درمان میکنند، معالجه میکنند. اما اگر نه، به هیچ وجه گوش ندهد، دیگه راه درمان بسته است. حالا از در لغوی ممکن است که اینها با هم یه تفاوتی داشته باشند، ولی خط مال پایان کار است. در هر کدام از این دو عنوان یه خصیصه رعایت شده است. خط از اون جهت است که به پایکار و پایان رسیده، به آخر خط رسیده برد. طب از اون جهت که قابل زوال نیست، یه چیزی که قابل نقل زائل باشه نمیگن مطبوع است و مثل که نمیگم چاپ شده. خطی را میشه پاک کرد اما چاپی را نمیشه پاک کرد. اونجا که چاپ بشه یعنی لازم بشه، قابل زوال نیست. بین خط و طب این نکته فرق است که هر کدام خصیصه را میفهمونن. خط نشان آن است که به آخر رسیدن و خدای سبحان مهر کرده. طب نشان آن است که این رذایل اخلاقی لازم کارش میشده، چاپ شده، خطی نیست، بالاخره چاپی شده. خب فرمود به این که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، پس از درون چیزی نمی جوشد و علی سمعهم و ابصارهم، نمیتونن گوش بدن منقولات را و نمی توانند چشم باز کنند مبصرات را بفهمند و ادراک کنند و رشد کنند. و اولئک هم الغافلون، اینا از همه چیز با خبرن مگر از هویت خودشون، بی غفلت کردن. این دعای روز اول ماه مکشم از آین است که به نبهنی ان نومت الغافلین، همین است که خود غفلت خواب است. ان ناس نیام ازا منتون تبه، اینا از همه چیز با خبرن، از اون چه در مشرق و مغرب میگذرد با خبرن و از هویت خیش غافلن. درباره همین غفلت حالا آیات بعد بیاناتی دارد. همون چون این چنین است، لا جرمه یعنی قطعا، یعنی هیچ چاره ای نیست. در کلمه باره کلمه لاجرم در سور قبلی، مثلا سور مبارکه هود آیه 22 بحث شد. سور مبارکه هود آیه 22 این است که لاجرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون. این لاجرم یعنی به ضروره، یعنی لا محاله. هم تعبیر لا محاله رو، لا بود لا محاله، اینا رو میفهمونه. لا جرمه انهم فی الاخرت هم الخاسرون، اینا کسانی هستند که سرمایه را باختن. چون عمر سرمایه است و دیگه بر نمی گردد و بعد هم چه دیگه یوم الحساب است، راهی برای علاج نیست. تفاوت آیات سوره نحل با سوره بارکه هود که در اونجا فرمود هم الاخسرون، در اینجا فرمود هم الخاسرون، از چند جهت است. اینجا که فرمود هم الخاسرون، گرچه کمال خسران را می فهماند با این الف لا، لکن اونجا که فرماد اخترون، برای اینکه اونجا خسارت دنیا را قبلا ذکر فرمود، بهرن خسارت آخرت بیش از خسارت دنیا، از این جهت به لحاظ آخرت اخترن، به لحاظ دنیا خاسر. در سوره مبارکه هود آیه 21 و 22 این است، اولئک الذین خسروا انفسهم، اینا خودشون رو باختن. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، اون فریه ها و
دروغ بافی هاشون که گم شد، چون امر معدومی، سرمایه رو هم که از دست دادن. یه وقت هست یک کسی سرمایه رو میبازد و حساب و کتابی ندارد، این مال دنیا. یه وقت هست که نه، حساب و کتابی هست، کسی به او سرمایه داده و از او کار میخواهد، از او پاداش میخواهد. چون این چنین است، در سوره مبارکه هود هم به جریان دنیا اشاره کرد، هم به جریان آخرت اشاره فرمود. در باره دنیا فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. بعد در باره آخرت فرمود لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. برای اینکه یه وقتی کسی سرمایه رو میبازد، خب سرمایه رو باخت که شده گدا. اما یه وقت است که نه، سرمایه یه امانتی بود، به او دادن و در برابر او پاداش حساب میخوان، نشد عذاب عظیم است و غضب الهی، باید اون میشه اخسر. پس اگر یه کسی سرمایه را باخت و گدا شد میشه خاسر، سرمایه را باخت و به جهنم افتاد میشه اخسر. اینه که در سوره هود اول خسارت دنیا بعد اخسر بودن آخرت ذکر فرمود. اما در جریان سوره مبارکه نه، چون این تحلیل نیست، همون اولئک هم الخاسرون. خب بالاخره انسان تا زنده است میتواند تغییر بدهد. گذشته از اینکه در سوره مبارکه هود این مشکل هم هست، در سوره هود یه خطری را هم فرموده، آیه 19 سوره هود، که الذین علی لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. اون گروهی که در سوره هود خاسر بودن اولا، اخسر بودن ثانیا، تنها گناهان شخصی نداشتن، بلکه اینا صد در سبیل الله کردن، تبلیغ سو کردن، جلوی پیشروی دین را گرفتن، متدینین را از فضائل دینی محروم کردن، صد با صد، صد در سبیل الله کردن، یعنی انصرفوا به انفسهم و صرفوا غیرهم عن سبیل الله، هم یسدون انفسهم بالانصراف، هم یسدون غیرهم بالصرف. اینا که یسدون عن سبیل الله قهرن میشن اخسر. پس اگر در سوره هود کلمه اخسر آمده و در سوره مبارکه نه خاسر آمده، رو این جهات میتواند باشه. خب لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. بعد چون تبشیر و انذار کنار هم است، راه توبه هم همیشه باز است. در آیات قبل یعنی سوره آیه 106 فرمود من اکره بالله من بعد ایمانی الا من اکره، من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. از این به بعد فرمود چون تقی مستحضرید که مراتبی دارد و حد واجب دارد، مراحل استحبابی دارد، گاهی نظیر رشید حجری و میثم تمار و حجر ابن عدی که اینا اهل ایثارن، فداکاریان، می توانستن تقیه کنن، ولی تقیه برای اینا رخصت بود نه عزیمت، لذا مرتبه بالاتر را گرفتن. در بعضی از موارد تقیه واجب است، اونجایی که کار مهمی در کار نیست، سخن از ولایت نیست، سخن از امامت و امثال ذالک نیست، یه مسائل نازل تر هست، خب در اونجا حتما باید تقیه بکنن و جانشون حفظ بکنن. مراتب فرق بکنن، موقعیت ها فرق بکنن. اون موقعی که امر دائر بود بین بهشت و جهنم، هم در باره صراط که عدد به من شعر است و احد به من سیف، گفته شد یکیش دین است و یکیش امام. بالاخره این امام و دین در حقیقت یک چیزن. این دین وقتی بخواهد ممثل بشود میشه امام. این عقائدی که نوشته شده اگر کسی بخواهد وجود خارجی این عقاید را ارزیابی کند، عقیده امام میشه. این دستورهای اخلاقی که در دین نوشته شده اگر بخواد وجود خارجی اون دستورها را بررسی کنه، میشه وجود امام. این احکام فقهی و حقوقی که به کتابها و روایات آمده اگر بخواد وجود خارجی این احکام و حقوق را بررسی کند، میشه اعمال امام. اینی که از وجود مبارک است امیرالمومنین سلام رسیده است، یا با پیشگاه اون حضرت سلام عرض بکنیم السلام علیک، یا میزان الاعمال، همین است. این وجود خارجی دین میشه امام، برای اینکه بدون سهو، بدون نسیان، بدون عصیان، بدون کم و زیاد در خارج پیاده شد. وجود کتبیش همین است که در آیات و روایات هست. پس اگر گفته شد صراط دوتاست، یکی دین یکی امام، در حقیقت امام وجود خارجی دینه دیگه، حجت خداست. حالا یه وقتی کسی بخواهد با امامت و ولایت اینها معذارک درگیر بشه، اونجا دیگه جای قیام رشید حجری ها و حجر ابن علی ها و میسم تمار ها و ایناست دیگه. اونجا خیلی مسئله خطیر است، ولی اونجا جای تغییر نبود. بعضی ها خب نظیر عمار یاسه که در مسئله توحید ضرورتی نداشت روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود این آدو فعود، حالا مجبور شدن دو کلمه بگی. برفرزم بار دیگر تغییر تحمیل کردن تغییر رو اعمال بکن، فرض اینه که جا فرق بکند، درجه تغییر فرق بکند. اونگاه فرمود اگر کسی در حال تغییر مانند اون زبانش به اون الفاظ گویا شد، و از ثم ان ربک للذین هاجروا، اینا این چیزی نیست که فقط بگن که اتقیت و دینی به دین آبایی، نه، در موقع جایی که فرصت تغییر نیست یا برای ضرور حفظ دین است، اهل هجرتند و اهل جهادند. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اونایی که در مکه آسیب های فراوانی دیدن، اموال اینها رو مصادره میکردن، نه اموال غیر منقول را از اینا میخریدن، نه اموال منقول را اجازه میدادن اینا از مکه به مدینه بیان، لذا اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن، از خانه و زندگی حرکت کردن، آمدن در ایوان مسجد مدینه نشستن، شدن اصحاب صفه. خب فرمود اینا مردان الهی هستند که ذات اقدس اله با اینا غفورانه و رحیمانه رفتار میکنه. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اون آسیب ها و فتنه ها و خطرها که در مکه دیدن، مهاجرت کردن از مکه به مدینه و تنها به هجرت اکتفا نکردن. ثم جاهدوا در احیای حق لتكون کلمت الله العلیا، و در مشقت ها هم صابر و بردبار بودن. ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خب اگر چونچه اون کفرهای تقیعی رو ما بخشیدیم، این توقع هم داریم، این انتظار هم داریم که در موقع ضرورت دین رو یاری کنن. این که فرمود رب تو غفور رحیم است، خب بالاخره خدا رب العالمین است و غفور رحیم، نشان آن است که خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم منشأ مغفرت و رحمت است. رب کسی که رحمتون للعالمین است یقینا غفور و رحیم است. اینم یه وقت است میگیم ارحم الراحمین میبخشد، خب این تعلیقه هایی بروست مشعر به علیت است. یه وقت میگیم خدای رؤوف و رحیم گذشت میکند، این دلیل با خودش است. یه وقت میگیم رب پیغمبر میبخشد، اینم از باب تعلیقه هایی بروست است. برای کسی که رحمتون للعالمین است، رب او اولا بر رحمت است. اگر میفهمون رب العرض میبخشد، خب جای سوال بود که چیه رو میبخشد، چیه رو میبخشد. اگر میفهمون رب الناس میبخشد، خب این جای سوال بود. اما اگر بفهمون رب پیغمبر میبخشد، خود پیغمبری که رحمت للعالمین است، یا ارسل الله که للناس کافه، ما ارسل الله که دار رحمت للعالمین، فبل مؤمنین لقد من الله علیهم، فبود عزیز علیهم و علیتهم، به بالمؤمنین رؤوف رحیم، که در پایان سوره مبارکه توبه فرمود پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیم، خب رب پیغمبر یقینا رؤوف رحیم است دیگر. این ان ربک با دلیل همراه است. رب پیامبری که رحمت للعالمین است، بالمؤمنین رؤوف رحیم است، یقینا غفور رحیم است. اگر در پایان سوره مبارکه توبه فرمود عزیزون علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پیغمبر نسبت به مؤمنین چین است، و در این آیه سوره نحل که محل بحث است فرمود ان ربک غفور رحیم، این با دلیل همراه است. خب رب به کسی که رؤوف رحیم است یقینا رؤوف رحیم است، اما اگر این چین نبود احتیاج به علت خارج نه اینکه اینا فتنو که اینا فتنو، اینا مورد فتنه قرار گرفتن، اینا آسیب رسوندن، وگرنه اینها چه رغزشی داشتن؟ اگر تقیه بود که جایز بود، و اگر رنج ها چون درباره این شأن نزولی که گفتن به این که مربوط به این غالب مفسری اینا رو شأن نزولشون درباره مهاجرین دانستن که مهاجرین در مکه آسیب های می دیدن، مفتون می شدن، در فشار و شکنجه و عذاب قرار می گرفتن، بعد هم مهاجرت می کردن، و بود اینایی که هاجروا من بعد ما فتنوا، بعد از رنج هایی که در مکه دیدن مهاجرت کردند و جهاد کردند و صبر کردند، از غفران و رحمت ویژه الهی برخوردارند. چه اون روزی که هر کسی گرفتار کار خودشه. این سر رحمت عامی عادی نیست، این مغفرت عادی نیست، این مفعول فیهش داره پایه بعد میاد. چه خدا اینا رو بخشد؟ روزی که احدی به داد احدی نمیرسد، روزی که همه گرفتار کار خودشونن، روزی که همه میگن وا نفسا، چی میبخشد؟ این ربک من بعدها لغفور رحیم، که یوم تأتی کل نفس تجادلوا عن نفسها، روزی که همه گرفتار است، این موجب کلیه است، فقط اینا راحتن. خب این عظمت فیض خداست دیگه. یوم تأتی کل نفس، گرچه اینجا فرمود روزی که میان، اما در آیات دیگه داره انهال محضرون اینا رو میارن، نه که با پای خودشون بیان. انهال محضرون یعنی جلب میشن، نه که خودشون بیان. یوم تأتی کل نفس تجادلوا عن نفسها، هر کسی فقط به فکر خودشه. اینا در دنیا همه خودشون رو فراموش کردن، در آخرت همه فکر خودشون. در دنیا همه خودشون رو فراموش کردن، به فکر خانه و زن و فرزند و مالن، که این من انبارکم و اولادکم یا فتنه یا عدوم لکم. اون روز همه به فکر خودشونن، از همه چی رها کردن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و بنی و فتیلته التی تؤوی. فرمود به این که لکل امرئن من هم یوم اذن شأن و یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه، تازه خودش یافت. اگر در سوره 8 فرمود به این که نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر در آیه محل بحث سوره نحل فرمود اولئک هم الغافلون، اینا امروز به فکر همه چیزند مگر خود، در قیامت به فکر خودند، از همه چیز غافلند، از همه فرار میکنند دیگر. در یه همچه روزی خدا اینها را مورد عنایت قرار میده، وگرنه خدایی که غفور رحیم، البته غفور رحیم است به قول مطلق دیگه. ثم انهم هاجروا من بعد ما فتنوا و جاهدوا و صبروا، لازم نیست. همون روزی که احدی به داد احدی نمیرسد و همه گرفتارن، اینا نجات پیدا میکنن. خب پس اگر بعده مغفرت دار، نباید گفت که خب این رنج و شکنجه را تحمل کردن، هجرت کردن، جهاد کردن، صبر کردن، این عناصر چهارگانه که پاداش بیشتری باید داشته باشد که بله دارد، اما شما خطر را حفظ کنی. فرمود به این که روزی که این رحم موجبه کلیه، همه گرفتاره. حالا گاهی ما عملت هست، گاهی ما کسبت هست، گاهی تسعاد. یوم یعتی تعتی کل نفسن تجادلو عن نفسها، بعد فرمود توفا کل نفسن ما کسبت، هم ما کسبت هست، هم ما عملت هست، هم به ما تسعا هست. در سوره مبارکه تاها همه گرفتارن، و در سوره عبس هم فرمود یومیست که لکل امرئن من هم یوم اذن شأن یغنی، همه اینها شغل شاغل دارن، احدی به فکر دیگری نیست، فقط این گروه سر و یه سر و گردن از هم بلندترن. الحمدلله.